باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 44، 37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اتاق فکر یک اصطلاحی است که توی مدیریت و سازمان ها برای اینکه بهبود ببخشن وضع خودشون رو خیلی استفاده میشه، خصوصا اخیراً. اتاق فکر اتاق طرح و برنامه نیست، اتاق فکر اتاق برنامه بودجه به تعبیری نیست. اتاق فکر یه جاییست متصل به سازمان و جدای از سازمان، برای این که ببینه راه نوعی که تا حالا بهش فکر نکردن هست برای این که وضع سازمان رو بهبود ببخشن یا نه. میان از اول همه چیز رو مورد انکار، مورد شک، مورد انتقاد، مورد اعتراض قرار میدن گاهی از اوقات، و طرحهایی بر سر زبان جاری میکنن که ممکنه خیلی هاشون خنددار باشه، بعد به سادگی با ذهن بسته شده با ذهنیت ها و علائم سابق اون طرح ها رو رد نمیکنن، میگن شاید اصلا درست باشه، کی گفته باید اینجوری باشه. مثلا شروع میکنن همه چیز رو دوباره بازنگری کردن، بعد اونجاها راه های جدیدی یه دفعه پیدا میشه. من فکر میکنم برای روح خودش انسان نیاز به اتاق فکر داره. گاهی از اوقات غفلت‌ها در روح هر انسانی یه جوری رسوب می‌کنن، یه دفعه می‌بینی این آدم یه چیزی رو از اول تا آخر عمرش بهش هیچ وقت توجه نکرده، در حالی که اتفاقاً اساسی ترین نکته برای او همین بوده و به هزار تا چیز دیگه توجه کرده که او براش فایده‌ای نداشته. و شیطان هم در این زمینه خیلی مؤثره. یکی از وسوسه های شیطان و تأثیراتی که میگذاره برای اینه که شما راه جدید پیدا نکنی، اون راه جدیدی که واقعا ممکنه یه دفعه گره گشا باشه برای انسان. به بحث نزدیکتر بشیم، گاهی از اوقات ما هزار تا راه رو میریم برای اینکه اصلاح بکنیم نفس خودمون رو، ولی بعضی از راه‌هایی که از هزاران راه بهترن و موجب اصلاح میشن، واقعا تغییر در انسان ایجاد میکنن. نسبت به اون غفلت میکنیم، نسبت به اهمیت دادنش، نسبت به اینکه درک بکنیم واقعا این راه چقدر کارایی داره در وجود ما، نسبت بهش غفلت میکنیم. لذاست که بعضی از این موعظه ها و تذکرهایی که اهل بیت به ما میدن جنبه اتاق فکری برای ما باید داشته باشه. شاید یه روزنه رو دارن باز میکنن که اگه ما تا حالا اینو نگاه میکردیم خیلی جلوتر بودیم، و اتفاقا کارهای خوب دیگه ما از این کار کم اثرتره. جلسه قبل با این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بحثمون پایان یافت که یستثیرون بهی دواء دائهم. ما استاد میخوایم، یکی از بهترین استادها برای ما قرآنه. قرآن چجوری میاد استاد اخلاق برای آدم میشه؟ قرآن فقط به آدم نمیگه چگونه باش، آن بودن رو، آن شدن رو برای انسان محقق میکنه. مثالش رو جلسه قبل زدم، آقای بهادینی یه اشاره‌ای کرد به قلب یکی، حب مقام از دلش رفت، نه اینکه بهش تذکر بده بگه برو آدم بشو، همونجا این کارو باهاش کرد و او اینگونه شد. قرآن، اگر کسی خودشو در معرض قرآن قرار بده، استاد اخلاقیه که ایصال به مطلوب میکنه، خودش یه اثری داره در قلب انسان و به آدم میگه برو کنار، تو نمیخواد اراده کنی، همین که منو راه دادی من برای تو خانه دلت رو تمیز میکنم. شما حرفای اخلاقی رو خیلی هاشو باید بشنوید، بعدم برید عمل بکنید. قرآن با شما این عمل رو انجام میده. یستثیرون بهی دواء دائهم. نمونه های از روایت ها رو در باب قرائت قرآن و آثار معنوی و اخلاقی قرائت قرآن و نحوه قرائت قرآن برای ارتقاء معنوی خودمون رو خدمتتون عرض بکنم. می‌فرماید لقاح الایمان تلاوت القرآن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید هر کسی می‌خواد بارور بشه ایمانش، قرائت قرآن بکنه. اصلا شما هر چی قرآن بیشتر بخونید بیشتر باور میکنید خدا هست، و هر کی بیشتر باور کرد خدا هست خیلی چیزای دیگر رو دیگه باور نمیکنه، خیلی از امور دنیا براش آسون خواهد شد، خیلی از شیرینی های عالم رو درک میکنه و خیلی اتفاقهای دیگه خواهد افتاد. فقط کافی ایمان افزایش پیدا بکنه. وقت برای اینکه ایمان افزایش پیدا بکنه چیکار کنیم؟ خدا که از پشت پرده غیب در نمیاد بیرون. قرآن رو بخونیم، قرائت قرآن با تدبر، خصوصا اگر باشه و ترتیل، که حالا نمونه های از چگونه قرائت قرآن رو هم عرض خواهم کرد، درد انسان رو دوا میکنه. خیلی از دردهای ما ناشی از بی ایمانی یا ضعف ایمان، احتمالاتی که میدیم، ولی قرآن این باور رو در انسان افزایش میده. یه روایت دیگه من برای شما بخونم که این رو پیامبر اکرم میفرمان، این روایت که الان خوندم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. روایت دیگه میفرماد که اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. کسی اگه میخواد با پروردگار خودش صحبت بکنه، گفتگو بکنه، یعنی یه گفتگو دو طرفه، من بگم تو بگی، بره قرآن بخونه. خب گفتگو کردن میدونید نهایت ارتباط انسان با خداست. ما اون دنیا که بریم چیکار میکنیم با خدا؟ تو بهشت ماچ میکنیم خدا رو، بغلش میکنیم، میخوریمش. آدم با بچه خودش، فقط بچه رو باش حرف نمیزنه، میندازه بالا میگیردش، یه رفتاره دیگه هم باش داره، غذا بهش میده، بغلش میکنه، ولی خدا رو باید چیکار کرد؟ خدایی که هیچگاه به چشم نمیاد. آخرین مرحله در لقاء الله گفتگوه. اول بهشت که میخوای داخل بهشت بشی، خدا میفرماد فدخلوها خالدین، بفرمایید دیگه جاودانه هستید. سلام علیکم تبتم، یا عبارات دیگری که در آیه کریم قرآن هست که خدا چه کلماتی رو به بندگان خودش در بهشت هنگام ورود مطرح میکنه. بالاترین انسان و بزرگترین انسان پیامبر اکرم است. او در کجا قرار گرفت؟ رفت تو معراج که بدون حضور جبرئیل در اوج با خدا گفتگو بکنه. گفتگو رو شما دست کم نگیرید، کلمه خیلی عجیب و غریبیه. در یکی از روایت ها هست میفرماید که پیامبر اکرم من قرأ القرآن فقط استدرج نبوه من جنبیه غیر انه لا یوحى الیه. کسی قرآن بخونه نزدیک پیغمبری حلول کنه تو پهلوی او، در روحش قرار بگیره، مقام نبوت رو حس کنه با وجود خودش. یعنی آدم یه چیزی رو حس بکنه، انگار با پهلوی خودش حس بکنه، بین جنبیه، یعنی تو وجود خودش حس میکنه. بعضی وقتا آدم محبت رو یا ترس رو با قلب خودش با حس میکنه. البته ما میگیم اینا همش اتفاقایی که تو روح میفته، اما اثرش رو در ضربان قلب. یه امر پیچیده‌ای رو فکر میکنیم، یه سرم درد گرفت، یه چیز با عظمتی رو آدم بخواد حس بکنه با پهلوی خودش حس میکنه. یه دفعه پهلوش یه احساس پیامبری میکنه. میفرماید فقط به تو وحی نرسیده، و الا احساس نبوت به انسان دست میده با قرائت قرآن. قرائت قرآن اینه. خب حالا ما اگه کمترش رو برمیداریم، موانعش رو باید برداریم که بتونیم بهتر قرائت بکنیم قرآن رو. دوباره روایت دیگری درباره قرائت قرآن رو عرض بکنم که شما ضرورتش رو ببینید چقدر هست. میفرماید پیامبر اکرم ان هذه القلوب تستع كما يستع الحديد. دلها زنگ میزنن همونجوری که آهن زنگ میزنه. قیل یا رسول الله فما جلاؤها، فرمود قرائت القرآن. دل زنگ میزنه، گناه نکردی، یه مدتی زمان گذشته، حالا باید این زنگار دل رو از بین ببری. گناه هم نکردی یا خود به خود دل اینجوری میشه. یه چند وقت یک بار با قرائت قرآن زنگار دل رو برطرف نکنی، دلت میپوسه دیگه، به درد هیچی نمیخوره. البته میخواستم میگم به درد زباله داریم، ولی خب اولا به شما جسارت میشه که شما دلاتون خیلی نورانیه، کارش خوبه و خیلی طول میکشه تا به اینجا برسه. سانی هم دیگه خب به درد زبالدانی هم نمیخوره، دیگه که زنگ زد زبالدانی میگه این چی اینجا، این که نمیشه بازیافت کرد، الان اخیرا همه چی بازیافت میکنن. جلاء دل به چیه؟ به قرائت قرآن. و حال روایت های دیگه فراوانی که هست من از دید نخونم. ماها مدام باید دل خودمون رو جلا بدیم. خانم آقا با هم دعواشون شد تو خونه، دلشون رو جلا بدن، بعد برگردن نگاه کنن، حالا دعوا داری؟ میگه نه به خدا دعوا ندارم، داشتم بد دلی می کردم. در روایات داره که بابا رفقاتو از دست دادی، تنها شدی، قرآن بخون، قرآن جبران تنهایی میکنه، قرآن غم تنهایی رو از بین میبره. اینقدر خودش حضور قوی داره، یکی یکی آدم بخواد این روایت ها رو بخونه، ابعاد آثار قرائت قرآن رو میتونه درک بکنه. کدام قرآن خوندن این همه اثر در روح انسان ایجاد میکنه؟ قرآن خوندنی که با دل باشه، قرآن خوندنی که با فکر باشه، هم با دل باشه، با دل خوب، هم با فکر خوب. اون تا من باید دو تا مشکل عمومی رو برطرف بکنم، بهش متذکر بشن. یکی این که خیلی منتظرن حال قرائت قرآن پیدا کردن برن قرآن بخونن. این یکی از اینجا یکی از لحظه هاییست که فرودگاه شیطانه. شیطان کجا وارد میشه، کجا خارج میشه؟ شما انشالله سریالی بار نیاید. به قول معروف ما به بچه های خودمون تو خونه میگیم که ما که بالاخره دیگه کم کم پیر داریم میشیم و اینها، توی معارف قرآن و من شاید 3-4 سالم بود، روایت هایی رو از بابام هنوز یادمه که میرفت منبر و بهشم میگفتم، گفتم من اینو اون موقعشون تعجب میگم من چرا یادمه، اگه بچگی با روایت بزرگ شدیم. تا حالا یک کمی این فیلم های تلویزیون رو نگاه میکنیم، ذهنیت همون مخدوش میشه. شیطان نه با کار پلیسی میاد، نه با کار پلیسی میره، اینجوری نیست. مواقف حضور شیطان، آدرس غلط سریال های وقت بهتون ندن، مواقف ورود شیطان یه مواقف خاصی هستن، معرفی هم شده که کجا هست. یکی از اون جاها اینجاییست که آدم میخواد ببینه آمادگی معنوی، آمادگی روحی داره به ذکر، به قرآن بپردازه یا نه. اینجا یکی از جاهاییست که شیطان میاد دخالت میکنه تو تصور انسان و تلقی انسان از خودش، میگه نه من الان حالشو ندارم. اون لحظه هایی که حالشو نداری برو امتحان کن، قرآن رو باز کن، بگو قرآن من حالشو ندارم شما رو قرائت کنم، میل بفرمایم، شما حالشو داری که دست منو بگیری. قرآن که حال داره، نیم سفر رو میخونی کم کم حال قرآن خوندن پیدا میکنی. وقت هایی که حال قرآن خوندن نداریم بریم قرآن بخونیم، قرآن به ما حال بده. و الا اون وقت هایی که حال قرآن خوندن داری بری بخونی، کمترین بهره رو میبری. یعنی فقط وقتی حال داری بری بخونی. بعضی ها اینجا سوال میکنن میگن اگر پس اون روایت ها چیه که سفارش فرمودن ائمه هدا علی اگر حال عبادت نداشتی فقط واجبات رو انجام بده؟ اونجا جاییه که شما اگر این نیم سفرم بخونی متنفر میشی از بقیه صفحه قرآن. ما ها اکثرا توی همچین فضاهایی نمیافتیم. بعد ما ها مگه چقدر میخواییم به ریاضت در عبادت اقدام بکنیم تا یه همچین حرفهایی به ما زده بشه؟ امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام میفرمود که جوان من مراعات کن در عبادت، یه وقت زیادی عبادت نکنی. در یه پیشنهاداتی، حالا طرف نماز نمیخونه، میگه آقا آدم باید مواظب باشه زیاد عبادت نکنه. شما کی باید قرآن بخونید؟ وقتی هم که حال ندارید برید قرآن بخونید، برید قرآن منو سر حال بیار، خودت رو تسلیم قرآن بکن، خودت در اختیار قرآن قرار بده. همین از نظر روحی ها، همین کاری که میکنید الان شما نگاه کنید، خودت در اختیار قرآن قرار بده، قرآن با من یه کاری بکن، وقتی قرآن ببین چجوری تو رو تحت اختیار خودش میگیره و تحت تاثیر قرار میده. با دل باید قرآن خوند، این یک. با دل باید قرآن خوند، یه تذکر دیگه هم لازم داره، اونم این که بعضی ها تو دل خودشون یه بدیهایی رو محکم نگه داشتن که حالا این خیلی نکته پیچیده ایه، من به سرعت رد میشم، به خاطر میلاد آقای امام رضا علیه السلام میخوام بهش اشاره بکنم که حتما هم روی نکته بیاد بیستیم. قبلش هم یه اعلام خطر بکنم، روایت داریم در مصباح الشریعه از قول امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل شده، بنابر نقل مصباح الشریعه، که اکثر منافقین امت من قرائت کنندگان قرآن هستن، یعنی منافقات هست از قرآن برده میدارن. در قرآن کریم هم هست، داریم میگیم با دل قرآن بخونیم. اون با دل قرآن خوندن خوب چگونه با دل قرآن خوندنیه؟ یه تذکر خیلی مهم اینجا وجود داره که میریم سراغ قرآن، میبینیم که و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. پیامبر من در سوره نساء حدود آیه 60 میفرماید پیامبر من وقتی به منافقین گفته میشه که بیایید به سوی خدا و بیایید، یعنی بیایید به سوی ما انزل الله یعنی قرآن و بیایید به سوی پیغمبر، اونا با قرآن مشکلی ندارن. یصدون عنک صدودا، سر راه پیغمبر تو صد ایجاد میکنن. یه مشکل با پیغمبر داره ولی با قرآن مشکل نداره. دقت کنید این چه بیماری خاصی. من اینو از روانشناسی اول تحلیل کنم برای شما. یه نفر داشت مینوشت قال رسول الله رو، مینوشت سخنان پیامبر رو، مینوشت چون بناس پیامبر اکرم قرآن رو شرح بده، رسم بود مینوشتن بعضی ها، امیر المؤمنین علی علیه السلام همشو نوشت، دیگران هم بعضی ها رو نوشتن، بعد از رسول خدا همه این نوشته های شرح قرآن که به زبان رسول خدا بود همه رو جمع کردن و آتیش زدن، سندش موجوده. تا حدود 100 سال هر کی قال رسول الله میگفت زبانش رو میبریدن، غیر از 5 سالی که امیرالمومنین حاکم بود. در زمان رسول خدا یه نفر تازیانه به دستی که اسمشو نمیبرم، یه نفر رو دید داره قال رسول الله مینویسه، زدش باش، دعوا کرد باش، برخورد کرد، گفت چرا اینا رو می‌نویسی؟ فقط قرآن بنویس. گفت بابا سخن پیغمبره. ایشون در تاریخ ثبت شده حرفش که میگه بعد از دعوای این من دیگه قال رسول الله ننوشتم، فقط قرآن نوشتم. قرآن دلو جلا میده، قرآن خیلی کارا با آدم میکنه، ولی دل میخواد، صاحب دل میخواد که بیاد در معرض قرآن قرار بگیره، قرآن او رو جلا بده. و الا بودن کسانی که شدیدترین مرضها و نفاقها تو دلشون بوده با قرآن رفتن جهنم. اگه قرآن دستشون نبود جهنم نمی رفتن. شاید حسبنا کتاب الله گفتن. شاگردای اینا اومدن امیرالمؤمنین رو به خاطر قرآن بکشن، گفتن آقا قرآن سر نیزه است، تو دیگه حرف نزن، بخواستن قرآن امیرالمومنین رو بکشن. بحث‌های تاریخی اجتماعی ولایی رو هنوز نمیخوام مطرح بکنم. با دل بریم پای قرآن بشینیم. با دل بریم یعنی چی؟ بعضی از اوقات آدم‌ها موجودات بسیار عجیبی هستن، آدم‌ها موجودات انعطاف پذیری هستن. این انعطاف پذیری همیشه خوب نیست. آدم‌ها میتونن خودشون رو با محیط وفق بدن، آدم‌ها مکارن، مکر میکنن، خودشونو ها سر خودشونو گول میمالن، سر خودشونو شیره میمالن، خودشونو گول میزنن، سر خودشونو گول میمالن، اینا ترکیب میشه سر خودشونو گول میمالن. آدم ها موجودات اینجوری هستن. مثلا بهش میگی، مثالی که جلسه قبل زدم این مثال رو برای اینکه تفصیل ندم یادآوری میکنم، بهش میگی ببین تواضع داشته باش، هر کجای جلسه نشستی مهم نباشه برات، بالا پایین نباشه، مگر روستایی قدیمی هستی که جای جلسه برات مهم باشه. این تکبرشو از بین نمیبره، میاد چیکار میکنه؟ میاد با فروتنان نشستن تکبر میکنه، ببین من چقدر متواضعم، برام فرقی نمیکنه، منو تحویل بگیرید. این تکبر رو از بین نمیبره، رفتاره رو مال خود میکنه. نفس انسانی مکر رو داره که از این نفس باید به خدا پناه برد. خدعه میزنه نفس انسان رو، امیرالمومنین از خدعاهای نفس به خدا پناه میبره. این استعداد انسانی خودتون رو بشناسید، انشاءالله خدا توفیق بده موردی صفت درست، صفت بد درست نکنیم، صفت خوب به دست نیاریم، موردی باشه تا خدعه نفس هست، نفس همه شما رو خود میکنه. بیایم چی کار کنیم؟ بیایم امکان خدعه زدن نفس رو از بین ببریم، انشاءالله خدا به ما این توفیق رو بده. نفسی که خدعه میزنه بعضی از اوقات بعضی از بدی ها رو تو مشتش نگه میداره، قایم میکنه، مثل این بچه هایی که پشتشون قاقالی قایم میکنن، یه چیزی نمیخوان به بابا مامانشون بدن، بعد میرن در خونه خدا میگن خدای منو ببخش، خدای منو پاکم کن. خدا میگه حالا اون چیه پشتت نگرش؟ میگه هیچی، شما این کار نداری، شما منو پاکم کن، شما خدای منو تحویل بگیر، خدای بیا با هم رفیق بشیم. میگه حالا اون چیه دستت گرفتی؟ اونو بیا رو کن. میگه نه حالا تو اینو چیکار داری؟ بیا با هم رفیق بشیم. بقیه‌اش هم راست میگه ها، ولی این یه دونه بدی گرفته گذاشتی کنار، خب بابا اونم بده پاکش کنم، یکی از بدی ها رو برشه باشه کنار. بعدی تو مشتتون نگه ندارید بذارید پشتتون قایم کنید برید در خونه قرآن، درست نمیشه آدم. خب ما کجا بفهمیم کدوم بدی رو قایم کردیم؟ کار سختیه، کار سختیه. الان نمیخوام همه بحثاشو بکنیم، ولی مشت خودتو باز کن در خونه خدا، بگو خدا بیا این بدی هام زنوبنا بین یدک، الهی عبدکب بابک، من در خونه تو هم، آه بفرمه من افتادم ده. بیا من مشتام بازه. یک کلید طلایی به شما روز شب تولد امام رضا هدیه کنم، اگه میخوای مشتت در خونه خدا در خونه قرآن باز باشه، بدی رو قایم نکرده باشی، اصلا این خصلت رو نداشته باشی که بدی قایم کرده باشی، خودتو یه جا امتحان کن. ببین به بهترین کسانی که قرآن به اونها احترام میگذاره احترام میذاری؟ میگی نوکرشونه؟ میگی بابا ای بل دمشون گرم، ناز شستشون، به بچه آدم های خوبی، یا دوست داری ناخودآگاه با اونا رقابت کنی در رسیدن به خدا؟ من بذارید از بیرون قرآن هیچ حرفی نزنم. وقتی که شما میاد قرآن رو میخونید، مثلا سوره چی بگم، مثلا سوره صافات رو وقتی که میخونید، شما توی سوره صافات، یا اگر درست بگم از پیامبران الهی زیارت نامه داریم اینجا، سلام علی موسی و هارون و ان الیاس لمن المرسلین، سلام علی ابراهیم، بشرناه به اسحاق نبیان من الصالحین، بعد بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، بعد دوباره ولقد مننا علی موسی و هارون. این سلام ها رو اینجا بخونید جالبه، همینجوری خدا بر سلام علی آل یاسین شما، و ان یونس لمن المرسلین، از پیامبران خوبان شروع میکنه به صحبت کردن و اونها رو یکی یکی بیان کردن و اونها رو تحسین میکنه، خوبیاشون رو میگه. میخوای ببینی دل نازی داری برای اینکه قرآن حسابی هر کاری دلش میخواد با دل تو بکنه؟ وقتی قرآن از خوبا تو قرآن حرف میزنه، باهاشون چه ارتباطی برقرار میکنی؟ بگذارید من نمایش رو اجرا کنم، کاریکاتور این احساس بسیار ظریفش رو اجرا کنم. این کاریکاتور رو کسی ممکنه حس نکنه تو وجودش، یک هزارم درصدش تو وجود کسی باشه، با کسی که همین یک هزارم درصد تو وجودش نیست میلیاردها کیلومتر فاصله داره. روز قیامت اگر بقیه چیزاشون با هم مساوی باشه، یه خاطره، یه خوابی رو تو این زمینه بذارید من برای شما بعدا نقل کنم. مثلا اجازه بدید اونو اجرا کنم. چی بود؟ داشتم میگفتم خودم احساس بشین سلام علی موسی و هارون. خب حالا به من چه لطف کردی؟ چیکار شد؟ این دل خرابه، این دل یا مرض داره یا مستعد مرض داره داشته باشه. ببین نمیشه تو به خدا، به کلمه خدا عشق بورزی، به کلیم الله عشق نورزی. نمیشه، تو دروغ داری میگی. تو چون زورت به خدا نرسیده داری میپرستیش، میرسید سر خدا رو میبریدی. این عبارات بنده رو تحویل بگیرید. آه یعنی من دشمن خدام؟ دقیقاً دشمن خدا کسی است که نسبت به دوست خدا احساس محبت نمی کنه. عبارت چی بود؟ امیر المؤمنین می فرماید من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. کاریکاتورشو دیدید من اجرا کردم؟ کاری کلماتورشو گوه. حالا من چه کنم؟ سلامون علی ابراهیم، چه اینا رو به رخ ما میکشه؟ بینش کن و ناده یا ان یا ابراهیم، ابراهیم ما ابراهیم باشه یه حرف میزنی. تو هیچ حسی به ابراهیم نداری؟ خلیل الله ابراهیم دوست خداست. خدا از او این بزرگترین آزمایش رو تقاضا کرد که فرزندتو برای من قربان کنه. کی خواست؟ پس تو عشق به چی داری؟ عشق به خوبی ها اگه داری اینا خوبن دیگه. محبت به خوبا همیشه قوی تر از محبت به خوبی هاست. تو به خوبها محبت نداری پس به خوبیها علاقه نداری، به خوبیها علاقه نداری بلکه نفرت داری از خوبیها، اصلا تو دیگه آدم نمیشی. این بدی رو بهش قایم کردی، قرآن منو درست هم بکن، اینو دست نزنی ولی منو درست بکن، قرآن دستتو میگیری میبره جهنم. میگه اومدی پیش من خوب جایی اومدی، بیا بیا حالا من بهت بگم میبرمت کجا. ریختشو نگاه کن، برای من اومده بازی در میاره. بیا که خوب اومدی، قرآن میبرده تو جهنم. رب تال القرآن و القرآن یلعنو، قرآن نخونده بود این لعنتونه شامل حالش نمیشد. قرآن نخونده بود این لعنت شامل حالش نمیشد. اومده پیش من با چه احساسی نسبت به خوبا؟ تو خدا رو دوست داری؟ خوبی رو که دوست داری، خدا رو دوست داری؟ خب خدا، به خدا میخوای نزدیک بشی؟ اگه واقعا خدا رو دوست داری، واقعا اگه خدا رو دوست داری، حضرت یعقوب یوسف رو دوست داشت، با پیرهن یوسف چشم شفا پیدا کرد. با پیرهن یوسف، تازه خودش پیغمبره اونم بچه‌شه، گفت بوی یوسف همه، با بوی یوسف شفا پیدا کرد. تو خدا رو اگه دوست داشته باشی، یه کسی با خدا باشه، باید باش عشق کنی، صفا کنی. این دله. آقا من چی دارم میگم؟ دل محب اهل بیت متواضع نسبت به اولیاء خدا رو بیار در خونه، در خونه قرآن، ببین چی میشه. و الا قرآن میبردت کباب پزی جهنم، اونجا خودش تو رو کبابت میکنه، میگه اومدی اینجوری اومدی پیش من. وقت قرآن میخوندن کفرشون از دست علی ابن ابی طالب در میومد. امیرالمومنین قرآن تفسیر میکرد، نشسته بود، نامرد برگشت گفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر خوب میفهمه. بیا ببین، خدا بکشدش، چقدر میفهم. چی داری میگی تو؟ دل مریض دیگه. با اهل بیت بریم در خونه قرآن. اصلا شما اتفاقا یه چیز دیگه هم به شما بگم، دل پاک برید در خونه قرآن، یعنی با تواضع برید. کدام خصلت مهمترین خصلتیه که ما نباید اون خصلت رو یه وقت یه ذره‌ش رو تو دلمون داشته باشیم و قایم کنیم؟ تکبر. تکبر نسبت به خدا نه، تکبر بد نمیاد، تو جوجه تر از اونی که تکبر نسبت به خدا داشته باشی. تکبر به امر خدا هم نه، تکبر نسبت به ولی خدا. ببین، تکبر به امر به خدا، تکبر به امر خدا، تکبر به ولی خدا، فرق این دو تکبر رو ببینید. تکبر به خدا، تو خیلی جوجه تر از اونی هستی که تکبر بکنی به خدا. تکبر نمی کنی به خدا، هنر نکردی. تکبر به امر خدا، چون خیلی بچه‌ای تکبر میکنی به امر خدا، یکم رشد بکنی تکبر نمیکنی، آدم میشی انشاءالله تکبر. تکبر به ولی خدا، اینو نداشته باش. رضا سلام علی آل ابراهیم، سلام بده، تو هم سلام بده، تا گفت سلام بگو سلام، سلام آل ابراهیم. من به بچه های تو درود میفرستم، به آل تو. آقا بعضیا به ابراهیم خلیل الرحمن که میرسن متواضعن، بعد تا میگه خدا آل ابراهیم، این دوباره کفرشه. حالا دیگه بچه‌هاشم باید کول بگیریم. عین این رفتار رو به پیغمبر کردن دیگه. فرمود من از شما چیزی نمیخوام جز محبت به بچه‌های من. از جلسه بلند شدن، از مسجد بیرون نرفته بودن، در گوش هم دیگه پش کردن، گفتن دروغ میگه، این آیه قرآن نبود. آیه بعدی نازل شد، پیامبر اونا رو صدا زد، فرمود بیاد اینجا، خدا فهمید شما چی گفتید، من دروغ نگفتم. به هم فرمود که شما اینجوری گفتید، این حرف خداست دیگه. قصه اصلی ترین امتحان برای پاکی دل، صفای دل، تواضع به اولیاء خداست. بچه ها رفتید حرم امام رضا، بشید اونجا قرآن بخونید. امام رضا، من دیگه کوتاه اومدم دیگه، کوچیکتم، نوکرتم هستم، و گفت چمنتم، چاکرتم و مخلصتم و نوکرتم، چمنتم، خلاصش بالاخره حالا میخوام قرآن بخونم. دل بده ببین چه اتفاقی میفته. هیچ کجا مثل حرم اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا حرم امیرالمومنین، خصوصا حرم ابا عبدالله الحسین، مثل قرائت قرآن نیست. مثل اون حرم ها برای قرائت قرآن نیست. خب آقا اگه اینجوری باشه که چه نتیجه گرفتی؟ بگو ببینم. خب من اگه خواستم قرآن بخونم، پس باید اولش بگم یا صاحب الزمان، آقا کمکم کن. آفرین، تازه داری میشه یه قاری شیعه. قبلش باید بگم یا حسین. خیلی از بزرگان قبل از اینکه نماز بخونن میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، الله اکبر، حسین خوردشون میکنه، بعد میرن قرآن میخونن، نماز میخونن. حسین میزنه آدم و داغون میکنه، مخصوصا نیست شهید شده، مظلومم هست، یه ذره تکبر بر آدم باقی نمیگذره. اینه که پیامبر فرمود قرآن و عطرت از هم جدا نمیشن، ذکر قرآن با ذکر عطرت با هم یه هماهنگی خاصی داره. شما آیه قرآن رو خواستید بخونید، در مورد تدبر انشاءالله در جلسات بعد با هم دیگه صحبت کنیم. با دل، با فکر قرآن بخونیم. با دل، دل با صفا، دلت سخت بود قرآن بخون تا نرم بشه. و از اون طرف دلت اگر خاصی زیبایی لازم رو داشته باشه، تواضع به اهل بیت اسمت و طهارت داشته باش، این دل تو رو آماده میکنه برای دریافت‌های زیبا و عالی از قرآن. خدایا به حق میلاد آقا امام رضا علیه السلام، ما رو جزو دوستداران آقا امام رضا علیه السلام، به دلیل اینکه امام رضا علیه السلام اهم آدما به تو نزدیکتره، با تو دوستتره، نورانیتره، قرار بده. این باندی نیستا، ما تو این باندی، مثلا میگه قرمزته، آبیته، این بازیکن اون تیم میاد این تیم، میگه ما بالاخره از هیچ حساب کتاب نداریم، ما قرمزته، این کار نداریم. ما باندی با اهل بیت رفیق نیستیم، ما حساب داره. آخر زیارت جامعه، آقایان من، امامان من، چون شما از همه به خدا نزدیکترید، من نوکر شما به خاطر خدا. خدایا چون علامت جهنمی بودن یه آدمه که دوست تو رو دوست نداشته باشه، ما رو جزو عاشق ترین بندگان خودت نسبت به اولیاء خودت قرار بده. ذکر حضرت موسی، ذکر حضرت عیسی، ذکر حضرت ابراهیم، ذکر پیامبران خودت، ذکر حضرت الیاس، این اسمایی که امروز باش مرور کردیم، ذکر 14 معصوم رو برای ما شیرین قرار بده. ما رو جزو بندگان حسود و عنود و متکبر خودت نگذار. قرآن رو جلا دهنده دلهای ما قرار بده. با قرآن ما رو به بهشت خودت راهنمایی بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. امشب عیدی خوبی از میلاد امام رضا به ما عنایت بفرما. سلامات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.